أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که از برکات قرآن و مکتب اهل بیت به طور کلی وحی الهی این است که به انسان نگاه جامع و واسع میده و محدودیت ها رو از فهم انسان بر میداره و با این گسترش بصیرت و فهم است که امکان حرکت کردن صحیح به سوی خدای متعال ممکن میشه. چند تا آیه رو دیروز تقدیم کردیم که در این آیات مسئله تفسیر دنیا از نظر قرآن و بعد جایگاه دنیا در دل نظام آفرینش تفسیر شده بود. یک نگاه جامع و گسترده به جهان، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. عرض کردیم در این آیه هم نگاه جامع به دنیاست، هم نگاه واسع به دنیا. دنیا در حد لهو و لعب و تکاثر و اینها تفسیر میشه و بعدم فناء دنیا که مثل غیث اعجب الکفار نباته، مثل بارانی که میباره و کشتزاری که میروه و سپس خار و خاشاک زیر دست و پا میشه. هم قدر لذت ها بیشتر از این نیست، بیشتر از لهو و لعب و تکاثر و تفاخر نیست. همین که این لذت محدود هم پایدار نیست. ولی این دنیا در دل یک نظام بزرگتری است که اون هم مغفرت الهی یا عذاب قیامت است. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. یک طرف مغفرت و رضوان، یک طرف عذاب. و کل دار دنیا دار غرور میشه. و بنابراین در دنیا چه باید کرد؟ سار و الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز السماء و الارض و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله. و بعدم نحوه استفاده از دنیا رو توضیح میده که اگر میخواید اهل مسارعه در دنیا بشید و در دنیا فرصتها رو از دست ندید، اهل سرعت باشید، چون فقط یه دسته هستن که تو این فرصت کوتاه به نتیجه میرسن. امیرالمومنین ارواحنا فدا در اون خطبه نورانیشون دارن سائن سریع النجا، اونهایی که سعی و سرعت رو با هم دارن، هم سعی میکنن یعنی تمام توانشون رو به کار میگیرن، هم سرعت دارن یعنی فرصت ها رو از دست نمیدن. قرآن نحوه بهره‌مندی و رسیدن به سرعت و سبقت در دنیا رو هم نشون میده. میفرماید باید نگاهتون به دنیا اینجوری باشه و بدونید که همه امکانات دنیا که به شما رو میاره یا از شما رو برمیگردانه، این اقبال و ادبار بر اساس یک تقدیر حساب شده دقیقی است و دقیقاً مرکب سلوک شماست، بال پرواز شماست، به اندازه‌ای به شما میدیم که شما برسید به مقصد، به گونه ای ازتون میگیریم که شما رو به مقصد برسونه. بنابراین اصلا حواستون به آمد و شد نعمت ها نباشه، حواستون به مقصد باشه و ببینید چجوری از این نعمت ها برای مقصد استفاده میکنیم یا چجوری از این سختی ها میشه به سمت مقصد راه پیدا کرد. اینجوری هم بلاء دنیا و هم نعمت دنیا تفسیر دیگه ای پیدا میکنه. نه نعمت ها برای سرخوشی است، نه بلاها برای سختی و رنج. هر دو نردبان سلوک انسان هستند. هر دو مسیر انسان به سوی خدای متعالن و این استفاده از هر دو هم استفاده توامه با زحمت دیگه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. انسان با رنج باید به طرف خدای متعال حرکت کنه، چه در نعمتها چه در سختیها. عرض کردم شما این نگاه رو ببینید چه نگاه واسعی است به جهان. این تازه بخشی از اون عوالمی است که برای ما تفسیر میشه. عرض کردم همین ها رو هم اگه دقت بفرمایید چجوری جهان رو تبیین میکنه، از عذاب شدید تا مغفرت تا رضوان، رضوان الله، در چند تا آیه کوتاه. این همین نگاه نسبت به موضوع خلافت و ولایت هم هست. اگر ما در دل چنین جهان عظیمی با این اهداف بزرگ زندگی میکنیم، اون خلافتی که میتواند همه این امکاناتی که به ما دادن تو این دنیا، چه سختی هاش چه خوشی هاش، اینا رو تبدیل کنه به نردبان سلوک، اون خلافت، خلافت الهی است. اون امامتی به درد ما میخوره که بتونه تو این مسیر ما رو تجهیز کنه. تمام امکانات که خدای متعال به ما میده، از نعمت تا بلا، از بیماری تا صحت، از جوانی تا پیری، حتی مرگ انسان رو تبدیل کنه به نردبان سلوک انسان. این که ما در زیارت عاشورا میخونیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اللهم صل. انسان باید به یک حیات دیگه‌ای برسه تا بتونه از این امکانات استفاده کنه در مسیر هدف. اگر حیات انسان به تعبیر روایات فقط در حد نفس و روح المدرج بود، یعنی روحی که باش انسان حرکت میکنه، تلاش میکنه، میخوره، میخوابه، ازدواج میکنه، مال جمع میکنه، اگر حیات انسان در این حد بود، با این حیات محدود نمیشه از این امکانات به سمت اون مقصد حرکت کنی. باید یک حیات دیگه‌ای به انسان بدن، انسان رو مرتبط کنن با عوالم بالا، انسان رو مرتبط کنن با باطن عالم. اون وقت با اون حیات طیبه است که میشه از این امکانات بهره بیشتری ببری، میشه از این امکانات به سمت اون مقاصد بلند حرکت کنی. لذا این ولایت و خلافتی که به ما دادن ولایتی است که ما رو به حیات طیبه میرسونه، ما رو به یک زندگی برتر میرسونه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمودیم ما یحییکم حقیقت ولایت الله و ولایت معصوم، ولایت امیرالمؤمنین، ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. انسان زنده میشه به یک زندگی دیگری، به یک حیات طیبه، یه درک دیگه تو این عالم پیدا میکنه، میتونه این عالم رو در دل همه هستی ببینه، میتونه رنج های دنیا و خوشی های دنیا رو به عنوان نردبان سلوک ببینه و از اونها استفاده بکنه. اون ولایتی که همه امکانات دنیا رو تبدیل میکنه به ابزار و وسائل تقرب، اون ولایت معصومه. این فرق مدیریت مادی و مدیریت الهی است. مدیریت مادی در حد مقاصد محدود دنیاست، در حد خوردن و خوابیدن و آموزش و لباس و توسعه و صنعت و ایناست. همینایی که می‌بینی. بهداشت و یه دامپروری مدرنه و بیش از اینم نمیتونه ما رو هدایت بکنه، نمیتونم حیات طیبه ایجاد بکنه. حیاتی که ایجاد میکنه حیات دنیایی است، هرس به دنیاست، حسد به دنیاست. حیات دنیا یعنی همین، حیات پست یعنی حیاتی که زندگی است توأم با صفت حسد، بخل، کبر، ریا، عجب، تکاسر، تفاخر. این میشه حیات دنیایی. در انسان حیات دنیایی ایجاد میکنه و انسان رو به سمت این مقاصد حرکت میده، در حد دنیا، در حد رفاه مادی، خوشی مادی، که البته اونا هم توهم دیگه. کسی که دنبال این مقاصد میره، دنبال این دستگاه حرکت میکنه، باطن این دستگاه جهنمه، کما اینکه باطن دستگاه امیرالمومنین بهشت. پس این یک نکته که این دستگاه عظیم نیاز به یک خلافت و امامت و ولایت عظیمی داره که بتونه انسانها رو در جهت اون اهداف به حرکت در بیاره. این استعدادهایی که در درون انسان برای سیر تو اون هدفهای بلند قرار داده شده، اونا رو به فعلیت برسونه. لیستعدوهم میثاق فطرته، اون پیمانهایی که در فطرت انسان هست اونا رو به فعلیت برسونه در انسان. نکته دوم این است که این ولایتی که ما طرح میکنیم، یعنی اسلام طرح میکنه، ولایت در دنیا فقط نیست. یعنی اینجور نیست که انسان رو در دنیا رهبری میکنه به سمت خدای متعال. درسته ولایت امام علیه السلام، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام یک ولایتی است که انسان رو تو همین دنیا به سمت آخرت حرکت میده. همه امکانات این دنیا رو بسیج میکنه برای آخرت. آدمایی درست میکنه از کافری مثل ابوذر، آدمی مثل ابوذر درست میکنه. ابتدا مؤمن نبود دیگه، میدونید قبل از اسلام کافر بوده. از این آدم ابوذر درست میکنه. سلمان درست میکنه. بالاتر این ولایت قمر بنی هاشم درست میکنه، شهدای کربلا درست میکنه. همه امکانات دنیاشون رو بسیج میکنن در مسیر خدای متعال، موحد میشن. مهمتر اینه که اون ولایتی که میخواد امکانات دنیایی انسان رو و انسان رو تو این دنیا سرپرستی بکنه، یک ولایت گسسته از عوالم دیگه نیست، چون دنیا جدای از عوالم دیگه نیست. لذا یک ولایته، از عالم فوق عرش هست تا عالم دنیا. اون کسی که در مقام فوق عرشه تنزل پیدا میکنه در عالم دنیا. مراتبی دارن ائمه علیهم السلام، تو همه مراتب هم شؤون ولایت رو دارن. هم ولایت در عالم فوق ملکوت دارن، هم ولایت بر عالم ملکوت دارن، هم ولایت بر عالم دنیا. یه موجود هماهنگ کل عالم رو داره تربیت میکنه. اینجور نیست که سرپرستی دنیا گسسته از سرپرستی آخرت باشه، یا گسسته از سرپرستی عالم برزخ باشه، یا سرپرستی انسان جدای از سرپرستی ملائکه و جن و جماد و نبات باشه. همه رو با هم داره هدایت میکنه. یک اله بیشتر نیست، یک الوهیت و خدایی بیشتر نیست، یک ولایت هم بیشتر نیست. وقت مهم اینه خدای متعال اون ولی کل را آورده تو عالم دنیا. اونی که ولی کله، اون کسی که ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابد و تهورد، اون حقیقتی که فوق عالم عرشه. و بعد خدا وقتی خلقش میکنه در مرتبه پایین تر، یک مرتبه از خلقت اونا خلقت حول العرشه. خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشهی مهدقین. اگر عرش را آدم معنا کنه که در این محفل زیر به کرمان بردنه، اون وقت معلوم میشه که حول العرش یعنی چی. مقام فرماندهی عوالم، عالم ملکوت و عالم دنیاست. خدای متعال وقتی اینا رو پایین آورده، یک مرتبه از خلقتشون که اینا رو در یه مرتبه نازل تری خدای متعال خلق کرده، بعد از اون خلق اولیشون توی مرتبه نازل تری هم اونا رو خلق کرده، اونا رو به یه لباسی در آورده که بتونن حول العرش قرار بگیرن. اون مرتبه بالا فوق العرشه، حول العرش نیست. از اون مرتبه فوق عرش اینا رو آورده حول العرش. وقتی آمدن حول العرش چی شده؟ اون حقیقت روح نبی اکرم و نور نبی اکرم آمده توی جسم نورانی، همونی که سید الشهدا علیه السلام به حبیب فرمودن. عرض کرد شما قبل از خلقت حضرت آدم کجا بودید؟ چی کار میکردید قبل از اینکه خدا آدم رو اصلا خلق کنه؟ ملائکه برو سجده کنن. قبل از خلق آدم شما کجا بودید؟ فهمود کنا اشباه نور ندور حول عرش الرحمن، یا ندور حول العرش، یا حول عرش الرحمن، با کمی تفاوت نقش. اون موقع ما در قالب‌های نوری قرار گرفته بودیم. این اشباه نور بدن نوری امامه. شما دیدید خود ما هم بدنهای مختلفی داریم دیگه، تو عالم رؤیا با بدن مثالیمون حرکت میکنیم، این بدن اینجا خوابیده با یه بدن دیگه ما سیر میکنیم. امام علیه السلام ابدان متعددی داره، یکیش اون بدن نوری است که حول عرشه. بعد عجیب اینه، فرمود تو اون مقام که بودیم فنعلم الملائکه التحلیل و التسبیح و التحمید، تازه ملائکه تو این مقام به ما مرتبط شدن. اینجا مقام شاگردی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و ایناست. اینجاست ملائکه از ما توحید یاد گرفتن، و الا اون موقعی که فوق العرش بودیم ملائکه دستشون به ما نمیرسید. بعد ببینید خدای متعال همون حقیقت رو میاره تو عالم دنیا. حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسم. خدای متعال بر ما منت گذاشت، نعمت عظیم به ما داد، از اینجا نعمت ولایت به ما عطا شده، شما را آورد در یک خانه ها و بیوت نوری که دست ما به شما برسه، بتونیم نورانی بشیم، بتونیم با شما سیر بکنیم. رضا عنایت بکنید، هم این ولایتی که هست ولایتی است که میخواد همه امکانات ما رو، خوشی و غممون رو، رنج و آسایشمون رو تبدیل کنه به نردبان سلوک و ما رو ببره بالا. و همین ولایت یه ولایت گسسته از عوالم دیگه نیست، همون کسی ولی ما تو این دنیاست که ولی کل عالمه، ولی عالم ملائکه است، معلم عالم ملائکه است، سرپرست کل هستی آمده تو دنیا میخواد ما رو سرپرستی بکنه. منتها عجیب اینه که این موجود آمده تو قالب بشر. وقتی آمده تو قالب بشر یه تفاوت با ما داره، اون تفاوت رو ما نمیفهمیم. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی. این یوها الی رو ما کم میگیریم، میگم یه بشری مثل ماست دیگه، این یوها الی چه کار میکنه؟ یوها الی یعنی ارتباط مستقیم با خدا داره. قرآن توضیح میده میفهمد خدای متعال با احدی صحبت نمیکنه الا از سراح. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول. یا رسولی میفرسته، واسطه‌ای میفرسته مثل جبرئیل، یا از طریق حجاب مثل این که از طریق شجره با موسی صحبت میکنه خدای متعال، از شجره صدای، حالا تعبیر صدا غلطه، کلام الهی رو میشنوه. یا این که نه واسطه است، نه رسولی هست، فرستاده‌ای است، وحیه. بعضی گفتن وحی مقصود همون جاست که بیواسطه خدای متعال صحبت میکنه با پیغمبری. و یکی از اقسام دریافت های نبی اکرم همین جوری بوده که بدون واسطه بوده، هیچ واسطه ای نبوده. همون جاست که حضرت فرمود اون مواقعی که در وحی حال نبی اکرم سنگین میشد، همون موقعی بود که وحی بدون حجاب بهش میشد. گاهی در وحی حال حضرت خیلی سنگین میشد، فرمودون همون جایی بود که وحی بدون حجاب به حضرت میشد. یه همچین موجودی است، آمده تو عالم دنیا اما بدون حجاب با خدا مرتبطه، یعنی از فوق العرش با خدا مرتبطه. نه عالم ملائکه واسطه است، نه عالم عرش، هیچی. همین آدمی که تو دنیاست تا وحی بهش میشه، مرتبطه با فوق العرشه. این آدم رو فرستادن در هدایت. بله اگه میخواستن دامداری درست کنن اونم اینا نمیتونن، کلینتون و بوش بس بود، آیا اوباما بس بود، برای دامپروری بسن، تازه برای دامپروری هم بس نیستن. من اینو مکرر عرض کردم، اینا گوسفندم نمیشه دستشون بدی، من اگه داشته باشم نمیدم، اینا چوپان خوبی هم نیستن. چون میدونید چرا؟ به گاوم رحم نمیکنن، فقط به فکر منافع خودشونن. موسیقی میزنه برای گاو، مواد شیمیایی بهش میده بخوره که اگه 9 من شیر میده 12 من شیر بده. فقط به عنوان کارخانه پتروشیمی بهش نگاه میکنه، اصلا احساسی نسبت بهش نداره. شما اینو ببینید، با پیغمبر خدا موسی کلیم چوپان بوده قبل از نبوتش، گوسفند فرار میکنه، انقدر اینو دنبال میکنه هم جناب موسی خسته میشن همین گوسفند، بغلش میکنه، نوازشش میکنه، میگه حیوان من دلم برای تو میسوزه، گرگ تو رو میخوره، منو که نمیخوره. این دوتا آدمو ببینید، خدا میگه تو به درد پیغمبری میخوری، تویی که به حیوان اینجوری عاطفه میکنی، آدم دستت بدن بلدی تربیت کنی. اینا به مرغ رحم نمیکنن، روزی 3 تا تخم از مرغ میخوان بگیرن. هوا رو تاریک و روشن میکنن، حیوانو به اشتباه میندازن. اصلا نمیشه بگید، از شیطانم شیطان تره. واقعا آدم الاغ داشته باشه نمید دست اینا بده. من نمیدونم چرا بعضیا دلشون رو میبره این تمدن غرب، دهنشون رو وا میکنن، پر میکنن، میگن آمریکا و اروپا تمدن غرب، مدل تجدد، یک توحش منظم، یک دامداری منظم، یک شیطنت پیچیده، یک ظلمت تو در تو درست کردن. متاسفانه ما هم فریب خوردیم، تکنولوژی شرف همش جهنمه. پس ببینید نگاهی که قرآن به ما راجع به خلافت هم میده اینه، هم نگاه ما رو نسبت به جهان وسیع میکنه، هم به خودمون، هم نسبت به ولیمون. این که به ما میگن زیارت جامعه کبیره بخونید، برای سیر در دنیا که ولیه که زیارت جامعه کبیره در شأنش نازل شده نیست که، لازم نیست که. تازه زیارت جامعه کبیره رو میخونید میگید موالی لا احسی سناعکم ولا ابلغ منم لتکنکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار. ابراهیم خلیل نورش از شماست، شما هدایتش میکنید، جبرئیل شما هدایت میکنید. اگر بنا بود یه دامداری درست کنن، کسی که شأنش زیارت جامعه کبیره است لازم نبود بیاد تو دنیا. این همه عوالم رو میخواد سیر بده، از جمله عالم انسانی است، که عالم انسانی شاید سرآمد عوالم دیگه است. این عالم انسانی آمده تو عالم دنیا، در احسن تقویم انسان را آفریده، ثم رددناه اسفل سافلین، آدم آورده پایین ترین مرتبه. این ولی میخواد این سیر انسان رو بده، ببره تو عالی ترین مراتب. پیداست یه چنین ولیه باید باشه، ولی محیط به کل باید باشه، باید ملائکه در خدمتش باشن، الملائکه تو خدامونا و خدام و شیعتنا، باید ملائکه در خدمتش باشن که وقتی مؤمن کار میکنه به دستور امیرالمؤمنین این عملش رو تبدیل کنن به بناهای بهشتی، چون میخواد همین ولی میخواد ما رو ببره تو بهشت. باید ملائکه ای هم باشن که بهشت رو آباد کنن برای شیعیانش، خدمت گذاری بکنن یا نه، اینو خدا تو دنیا فرستاده. امکاناتی که بهش داده چیه؟ همه عالم در اختیارشه، اسم اعظم کلی در اختیارشه. اگر راجع به یک نفر این درست باشه، ابدعتنی اجعلک مثلی انا اقول لشی کن فیکون انت تقول لشی کن فیکون، راجع به نبی اکرم، راجع به امیر المؤمنینه صلی الله علیه و آله و سلم. پس اون کسی که میخواد عالم انسانی رو سیر بده، نمیخواد به صورت یه جزیره مستقل ما آدم ها رو ببره بالا، چون ما که مستقل از عالم نیستیم، همه عالم باید با هم رشد کنن و او ولی یه کله، هم دنیا هم آخرت هم فوق آخرت، از اون عوالم آمده تو دنیا، والا نمیتونست این سیر رو بده. لذا نگاهی هم که خدای متعال به ما نسبت به ولیمون میده یه چنین نگاهی است، نگاهی هم که نسبت به جریان باطل میده یه همچنین نگاهی است. حالا من این نگاه وسیع رو، گرچه عرض ناتمام میمونه، با یه دو سه تا آیه قرآن در سوره مبارکه ابراهیم توضیح بدم. البته زیر به کرمان بردن خیلی هم مجال برای باز کردن آیات نیست، خدای متعال در این سوره مبارکه بحث از دو تا شجره میکنه. یکی این که الم تر کیف ضرب الله مثلا، این مثل الهی رو بشنوید، خدای متعال میفهمد کلمتا طیبتا کشجرت طیبه، یه کلمه پاکی است. کلمه در قرآن فقط به معنای الفاظ و آوا نیست، دیدید در قرآن میفهمد عیسی مسیح کلمت من، کلمه الهی است، این وجود مقدس. یا امیرالمؤمنین وقتی آغاز خلقت رو میخوان توضیح بدن میفهمد خدای متعال متفرده، هیچ شریکی نداشت، ثم تکلم به کلمت فصار نورن. این کلمه الهی، این که قرآن کلمه خداست، کلام خداست، این معناش نیست که آواست، هرچه هست ولی کلام الهی است دیگه. مثلا کلمتن طیبه، خدای متعال مثالی به یک کلمه طیبهی میزنه که مثل یک درخت طیبیست، که شجرتن طیبه، درخت پاکی که اصلها ثابته، یه درخت ریشهداری که ریشش در اعماق زمینه و فرعها به سما، شاخ و برگش در آسمون هاست، در سماه، و تؤتی اکلها کلهینم به اذن ربها، هر لحظه به اذن پروردگار خودش و رب خودش این داره میوه میده و همه از این میوه ها برخوردار میشن. این یک طرف کاره. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، این مثال ها برای تذکره. همینطور که شما دو تا شجره دارید، شجره پاک دارید، شجره خبیث دارید، یه شجره ریشه دار سالمی دارید که میوه میده، میوه هاش هم شیرینه، شجره ای هم دارید که رو زمینه، به جای بند نیست، با یه طوفان از بین میره، دوام نداره، یا در لجنزاره، پای محکمی نداره، با یه تکون سقوط میکنه، دوام نداره. جایی دیگه دید قرآن میفهمد که مثل یه جریان رودخانه است که یه کف آب روش میاد، اما الزبد و فیذهب جفاءً، کل دستگاه شیطان رو کف روی آب معرفی میکنه. اون جریان جاری ولایت امیرالمؤمنینه، ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تو عالم جاری است. کل این دستگاه کف رو آبه. این مثل واقعیت هم در عالم داره. واقعا شما دو تا شجره دارید، هم شجره زقوم دارید، هم شجره طوبا. شجره طوبا امیرالمؤمنین هست که حالا توصیف شده، شجره ایست که خدای متعال به دست خودش غرس کرده، هیچ واسطه ای نبود. در روایت هست در کافی نقل کرده مرحوم کلینی، من امراده، اگر کسی میخواد که متمسک بشه به اون شجره ای که غرس هر رحمان و بیده، خدای رحمان بدون واسطه، نه جبرئیل در کار بوده نه میکائیل، خب خیلی از باغهای بهشت و ملائکه آباد میکنه واسطن، غرس هر رحمان و بیده فلیوال علی ابن ابی طالب، او این شجره طیب است، شجره طوباست. حالا مفصل توضیح داده روایات، نهرهایی که از پای این شجره جاری میشه نهر علم و امثال ایناست که حالا تشبیه شده، در قرآن هم توضیح داده شده، انهار من عسل مصفا، من خمر لذت للشاربین، اینا توضیح داده شده به همون نهرهایی که از پای این شجره طوبا و از امیرالمؤمنین جاری هستند. ینهدر عن السیل، همه حقایق به صورت سیلاب ها از آستان وجود امیرالمؤمنین جاریه، همه بعد از دامنه ها استفاده کنن، ولا یرقا الی الطیر، کسی به اون قله نمیرسه. این هوس ها خیلی هوس های مشکلیه لااقل. بعد خدای متعال یه مثال دیگه ای میزنه، این شجره رو روایات معنا میکنه دیگه، من فقط یک روایت رو میخونم که از کافی شریف مرحوم فیض نقل کردن. حضرت فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصلها، اصل این درخت وجود مقدس نبی اکرم، و امیر المؤمنین علیه السلام فرعها، ریشه نبی اکرمن، اون ساقه اصلی، بدنه این شجره امیر المؤمنینن، والائمه و ذریته ما، یا والائمه ذریته ما، ائمه‌ای که ذریه این دوتا بزرگوار نبی اکرم و امیر المؤمنینن، اینا هم اغصانها، شاخ و برگ این درخت، و علم الائمه علیهم السلام ثمرتها، میوه این درخت معارف اهل بیته،
که همه قلوب ملائکه رو، ملکوتی و فوق ملکوتی و مادون رو همه رو سیراب میکنه. فنعلم الملائکه التحلیل و التسبیح و التحمید. بهجتی که برای ملائکه از درک توحید پیدا میشه از این درخته، از این شجره طیبه است. فرمود علم ائمه که همه رو سیراب میکنه، همه رو به همه حیات طیبه میبخشه. لذا این روایت اینجوری آیه رو معنا میکنه: افمن کان میتن فاحییناه. یه عده‌ای مرده بودن، خدا زندهشون کرده. روایت میگه لا یعرف شیئا، معارف ما بهش نرسیده بود. فاحییناه یعنی از معارف ما، از علوم امام بهش دادیم، زنده شد. سرچشمه حیات دیگه علم امام. فرمود میوه این درخت طیبه علم امامه، که همه ملائکه و فوق ملائکه از این میوه متنعمن و همه بهجت های قلبی ملائکه از این میوه است. نور توحید رو، شؤون مختلف معرفت الله رو از امیرالمؤمنین میگیرن ملائکه. و شیعتهم المؤمنون ورقها، شاخ و برگه های این درخت هم شیعیانه، متصلن یه درخت، که ملائکه هم همینطورن، انبیا هم جزء شیعیانن دیگه، انبیا جزء شیعیانن، امتشون به تبع انبیا جزء شیعیانن، سلمان جزء شیعیانه، جبرئیل و میکائیل از شیعیانن، اینا شاخ و برگ این درختن، این اصل درخت. حالا این روایت دیگه نمیخوام، یه ذیلی داره، نیاز به گفتگو داره. این یک درخته. یه طرفم و مثل و کلمت خبیثتن که شجرت خبیثه، یه کلمه دیگه هم از اونم کلمه خبیث است، ناپاکه، مثل درخت ناپاک. اشتثت من فوق الارض، یعنی کلش اساسش از رو زمینه، ریشه نداره. این اون شجره اولی ریشه داره، متصل به خدای متعال، همه اسماء جلال و جمال الهی درش جاریه. اینجوری هن حضرات معصومین دیگه. اون شجرهی میتونه مبدع خیرات باشه که ریشه داره، متصل به خدای متعال. عرض کردم ریشه دار بودنش همینه، نبی اکرم بدون حجاب متصلن، از نور الهی بدون حجاب خلق شدن، اسماء حسنای الهی در ایشون ظاهر شده، خالقیت، رازقیت، علم، قدرت، حیات، و همه شؤون از طریق ایشون جاری میشه در عالم. از خدای متعال میگیرن و به همه عالم میدن. شجره خبیث هم از روز زمین هست، مالها من قرار، هیچ قراری نداره. امام باقر علیه السلام فرمودن اینم مسئله بنی امیه است. اینا هم یه شجره این شاخ و برگ دارن، آل ابی سفیان که الان هم هستن. آل ابی سفیان آلن دیگه، آل که این مفهوم محدودی نیست، مگه سفیانی که میاد از آل ابی سفیان نیست، همون مکتب رو دارن دیگه. الان پرچمداران مادی آلم آل ابی سفیان هم. میگه آقا تشیعی که مزاحم ماست ریشش امام حسین، این ریشه رو بکنید. میگه شیعه دو تا رکن اصلی داره، یکی اعتقاد به ظهوره که ازش تعبیر میکنن به سر سبز، یکی هم اعتقاد به سید الشهداست، میگه سر سرخ. میگه این دوتا سر رو قطع بکنید تشیع از بین میره. راستن میگه، ولی نمیتونن دیگه. یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متمون. مگه ولایت امیرالمومنین با فوت دهن معاویه میشه خاموش بکنه؟ با سر و صدای اینا میشه خاموش بکنه؟ اگه معاویه کرد شما هم میتونید. معاویه وقتی اذان میگفتن گفت میخوام این صدا نباشه تو عالم. تونست؟ امام سجاد تو شام یک کسی گفت آقا دیدید شکست خوردید؟ فرمود صبر کن مؤذن اذان بگه، معلوم میشه کی شکست خورده کی پیروز شد. همین آدمی که میگه لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل، مجبور میشه بگه مؤذن اذان بگو، مجبور میشه همین آدم بگه بگید الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا صلی الله علیه و سلم رسول الله. و بعدم انشاءالله اون که در عالم تنین انداز خواهد شد تو عصر ظهور، اشهد ان امیر المؤمنین علی و اولاده المعصومین حجج الله، انشاءالله اینم تنین انداز قطعا خواهد شد، یعنی شکی درش نیست. والله متم نورهی ولو کره المشرکون، تفسیر شده به ظهور حضرت دیگه، همه جا تو معزنه ها همه میگن. فرمود این شجره خبیثه هم اینا هستن. بعد یه آیه دیگه بخونم، حتی دیگه میگم مجال گذشته، یثبت الله الذین آمنوا، که عرض میکنم خدا ببینید چه نگاه جامعی میده، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین. اونایی که ایمان آوردن به این شجره متصله وصل میشن، اونایی که کفر ورزیدن و ظلم کردن در حق این شجره طیبه، اینم یه دستن. فرمود اونایی که مؤمنن یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، هم در دنیا هم در آخرت خدای متعال تثبیتشون میکنه به قول ثابت. حالا ببینید قصه رو روایات چجوری معنا میکنه، میگه تو عالم قبر یکیشه، آدم میذارن تو قبر، ملکین میان، شیطانم میاد با یه هیبت عجیبی، میپرسن این پیغمبر کیه، سوال از نبوت حضرت میکنن، اگر جواب داد درهای بهش بروش باز میشه، میشه این ولایت. ما این ولایت رو میخواییم، ولایتی که آدمو به آخر برسونه و بعدم دم قبر آدمو رها بکنه. بله برای 60 سال آدم برنامه ریزی میکنه، ولی هم دم قبر رهات میکنه، میگه بذاردش تو قبر، در قبرم ببندد یه درختم رو قبرش بکارید و السلام علیکم و رحمت الله. این چه مدیریتی که میگم ولایت حضرت ولایت پیوسته است، تو عالم قبرم اونجا میگن با کی هستی؟ ملائکه هم اونجا مأمورن. اونجا هم تازه روایت داره خود حضرات معصومین میان کمک میکنن، اگه مؤمن باشی القا بهت میکنن، متوجهت میکنن، درهای بهش از عالم برزخ برود باز میشه، وارد محیط ولایت میشه. اگرم نباشی که رها میکنن تو رو با شیطان و میرن. بعد حالا روایت تندترش هم داره، این یه شجره است، اون یه شجره، مؤمنین به شجره طیبه و مؤمنین به شجره خبیثه امینان و یذل الله الظالمین، خدای متعال اینا رو تثبیت میکنه، اونا هم سردرگمشون میکنه. بعد یه آیه دیگه ای داره، اون وقت بحث ولایت دیگه صریح مطرح میشه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. ندیدی یه عده نعمت خدا رو تبدیل به کفر کرده؟ بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، قوم خودشون رو حلول در دارالهلاک دادن. دارالهلاک چیه؟ جهنمه. جهنمه نعمت چیه؟ نعمت رو توی روایت مفصل معنا کرده، یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام فقط بخونم که کافی نقل کرده. حضرت فرمود اینا کسایی هستن که همون قریشن، بنی امیان، بنی تیم و عدیان، اینا بدلو نعمت الله کفرن. امیرالمومنین فرمودن که ما بال و اقوام غیروا سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عدلوا عن وصیه، سنت حضرت از بین بردن، از وصی حضرت عدول کردن، ولا یتخوفون ان ینزل بهم العذاب، نمیترسن عذاب برشون نازل بشه، از این نگران نیستن. بعد حضرت همین آیه رو خوندن، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. بعد قرارگاهیه، مقرشون مقر خطرناکیه. بعد حضرت فرمودن نحن النعمه التي انعم الله بها علی عباده، اون نعمتی که خدا به واسطه اون بر بندگانش منت گذاشته ما هست. و بنا یفوز و من فاز یوم القیامه، هر که روز قیامت فائز بشه با ما فائز میشه. فوز قیامت عرض کردم چیه دیگه، من زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه. ببینید این ولایته، تو برزخ هست، تو قیامت هست، آدم از جهنم میبره بهش و بالاتر، و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. تا مقام رضوان با این ولایت سیر میشه، این ولایت از قبل دنیا بوده با ما، تو دنیا هست، تو برزخ هست، تو قیامت هست. ما یه همچین امامی میخوان، همه امکانات ما رو تبدیل میکنه به بهشت. ذهن ما، عقل ما، قلب ما، مال ما، ثروت ما، همسر ما، همش میشه بهشت. اون ولایت هم همش رو تبدیل میکنه به جهنم. احلوا قومهم دار البوار، جهنم، جهنم ولایت خودشونه ها. اینو من روایتشو مکرر خوندم در روایات، جهنم به ولایت ائمه جور تعریف میشه، کما اینکه بهشت باطنش ولایت امیرالمومنین. احل داری که اونا میبرن دارالهلاکه. این ولایت چیه؟ شجره طیبه است دیگه، اون شجره خبیز است، اون زقوم این شجره طوبه است. این شاخ و برگش علم و معرفت و ایمان و صفات حمیده و بعدم درجات قرب و رضوان و بهشته، بالاترین درجه بهشت که رضوان. این میوه این درخته. اونایی که به رضوان میرسن از میوه شجره امیرالمومنین میخورن، از میوه شجره طوبه میخورن. مهمانای امیرالمومنین اونایی هستن که فرمود اگر میخواد به اون درختی متمسک بشید که خود خدای متعال غرس کرده، این امیرالمومنین غرس هر رحمان بیاده، از این درخت میخورن. این درخت شاخ و برگ خودشو میبره تو فوق بهش، میبره تا مقام رضوان. اون درختم جهنمیه دیگه، تو جهنمه. طلعها من رؤوس الشیاطین، میوه‌هاش سر و پیکره شیاطینه. حالا اینو معنا کنید، اصلا اینا تشبیه نیست، واقعیت واقعیت. کما اینکه شیعیان شاخ و برگ اون درخته، شکوفه های درخت زقوم هم شیاطینه. حالا بعد از اونا بخوری دیگه، بعد این طعام دیگه لا یسمن ولا یغنی، سیر نمی کنه آدمو، کسی که دست به این شجره زد. یه دو دقیقه عرضم رو جمع بکنم. این یه نگاه به مسئله ولایت. اون وقت نهایت بس کردم ببینید نگاه جامع مهم است. اینجوری نگاه کردن به هستی، این بصیرتیست که اسلام به ما میده، انبیا به ما میدن. اون برم کوری و عما و ظلمت و حجاب، هیچی دیگه توش نیست. عرض مراجعه به ولایت همین بود. عرض کردیم بحث ولایت درکش به شدت وابسته به بحث توحیده. در جلسات اول هم از همین زاویه بحث رو مطرح کردیم، الوهیت حضرت حق و اسماء حسنا، یعنی از سیر از مبدأ هستی به طرف عالم. ما فقیریم و او غنی، ما میتیم و او حی، ما نیاز به اسماء حسنا داریم، این فقری، عجزیم و او قدرت. و عرض کردیم همه اون اسماء حسنایی که جاری در عالم میشه، الوهیت خدای متعال از اون طریق جریان پیدا میکنه، معصومین. ما با از یه چنین ولایتی بحث میکنیم که هم مبدأ هم مقصد. هم وقتی آدم سیر میکنه با این ولایت به درجات بهش میرسه، به درجات ولایت اونا میرسه، هم درجاتون للمؤمنین و عمار صاباتی فرمود، هم مبدأ هم مقصد. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. ما از یه همچین ولایتی بحث میکنیم که اینجور با توحید گره خورده، تو همه عوالم من به اذن الله حضور داره، توتی و کلها کلهینن به اذن رب، در هر فضایی، در هر زمانی، تو بهش باشی، تو برزخ باشی، تو قیامت باشی، همه مؤمنین از این شجره میخورند. از مبدأ که شروع کنید به اینجا میرسید، از مقصدم که شروع کنید، مقصد پرورش دنیایی و توسعه و صنعت و رفاه و اینا نیست، فوق اینا. دنیا رو هم میخواد بهش کنه، رضا از ظهور دنیا میشه بهش، نازله ای از بهش تو دنیا میاد. اصلا این حرفا نیست، این بازی ها و شیطنت ها نیست. خب باز میخوام، فرصت تمام شد و این ایامم بعد عذرخواهی کنیم از تصدیعی که محضره همه اساتید و سروران خودم، برادران و خواهران ایمانی داشتیم، عذرخواهی میکنم از همه اساتید، به ویژه عذرخواهی میکنم. انشاءالله خدای متعال این مجلس رو ذخیره آخرت همه قرار بده و از عزیزانی که در برپایی این مجلس زحمت کشیدن به احسن وجه قبول بده.